سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حکومت طالبان میگوید که امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه آنها روز شنبه 16 مارچ با بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان در زمینه پیگیری توافقات و مسائل مورد علاقه بین دو کشور گفتگو کرده است. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی این وزارت دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که هر دو جانب توافق کردند که روی تطبیق توافقات انجام شده کار کنند و گفته ضیا احمد تا چند روز دیگر نشست پیگیری در سطح وزرای مربوطه نیز دایر خواهد شد. امیر خان متقی روز گذشته با اسحاق دار وزیر خارجه جدید پاکستان نیز تلفنی گفتگو کرده است. تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول ازبکستان و پاکستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما این مملکت ها از معدود کشورهایی هستند که دیپلمات های طالبان را پذیرفتند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان یکی از کشورهای جهان است که با بحران شدید غذایی مواجه است. فیلیپ کروف سخنگوی این برنامه در افغانستان روز شنبه 16 مارچ در گفتگو با خبرگزاری آناتولوی ترکیه گفت که زنان و کودکان افغان بیش از دیگران از بحران گرسنگی رنج میبرند. با گفته کروف یک سوم مردم افغانستان که تعداد آنها به حداقل 16 میلیون تن میرسد با گرسنگی روبرو هستند و ناامنی غذایی در همه ولایت افغانستان در حال افزایش است. فیلیپ کروف گفته که از این جمله 3.5 میلیون افغان با وضعیت اضطراری ناامنی غذایی روبرو هستند. بر اساس گزارش های برنامه جهانی غذا، سوء تغذیه شدید یکی از علل اساسی مرگ و میر کودکان در افغانستان است. قرار است تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امشب 17 مارچ در دومین مسابقه 20 اوره در برابر هم به میدان بروند. این بازی از ساعت 8:30 شب به وقت کابل در استادیوم شارجه در امارات متحده عربی آغاز می شود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت:
هرچند مسابقه اول آیرلند برد، ولی افغانستان در این سریز یک تعداد جوانان را شامل کردند سکواد تا ما پرفارمنسشان قبل از جام جهانی 20 را ببینیم که اینا چطور هستند. تیم یک روز استراحت داشت و در کل ما در فرمت 20 را هم یک تیم خوب داریم و امید است که امروز بازی را به نفع افغانستان تمام کنه.
تیم کرکت آیرلند در اولین بازی 20 اوره در جمعه گذشته تیم افغانستان را با تفاوت 38-2 شکست داد. تیم کرکت افغانستان قبلا در سلسله بازی های یک روزه یا 5 اوره بر تیم آیرلند پیروز شده است. هند روز شنبه 16 مارچ اعلام کرد که از 19 اپریل انتخابات سراسری در آن کشور آغاز می شود. پیش بینی می شود که در این انتخابات نریندرا مودی صدر اعظم ملی گرای هند برای سومین بار پیروز خواهد شد. حدود 1 میلیارد تن در هند واجد شرایط رای دهی هستند و این انتخابات بیش از 6 هفته یعنی از 19 اپریل تا اول جون ادامه خواهد داشت. نریندرا مودی 73 ساله یک کمپاین غیر رسمی را آغاز کرده و امیدوار است که در این انتخابات مانند سالهای 2014 و 2019 میلادی پیروز شود. امروز یک شنبه 17 مارچ آخرین روز انتخابات سه روزه ریاست جمهوری در روسیه است که در جریان آن از تقلب، تهدید و بی‌نظمی گزارش‌های منتشر شده است. پیش بینی می‌شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فعلی روسیه که نامزد جدی دیگر در برابر خود ندارد، به راحتی در این انتخابات پیروز شود. بر اساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه 112 میلیون و 300 هزار تن در قلمرو روسیه و سرزمین‌های اشغالی اوکراین واجد شرایط رای دهی هستند. همچنین حداقل 2 میلیون روسی مقیم خارج از روسیه نیز واجد شرایط رای دهی محسوب می شوند. بسیاری از ناظران در مورد شفافیت این انتخابات در روسیه ابراز تردید کردند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. امروز یک شنبه 27 ماه هوت 1402 شمسی برابر است به 17 ماه مارچ 2024 میلادی. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. یکی از اداره های سازمان ملل متحد می گوید که هوای سرد در افغانستان مشکلات زیاد را برای بیجا شدگان و افراد تازه عودت کننده به وجود آورده است.
در افغانستان بیش از 23 میلیون نفر به کمک های بشر دوستانه فعلا نیاز داره و زمستان یکی از سخت ترین زمان ها برای از این خانواده ها است و در حال حاضر ما بسیاری از خانواده های را داریم که به شدت قرضدار هستند.
در حالی که چند روز محدود به آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده است، شماری از خانواده های افغان می گویند به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند که همانند گذشته به اطفال خود لوازم مکتب بگیرند. یکی از دانش آموزان می گوید
اقتصاد ها ضعیف شده، سالهای قبل پدرم برم همیشه بود بایک، لباس، قلم، کتابچه جدید برم می خرید، اما امسال چه سال قبل است بادم.
در گزارش‌های منطقه‌ای خواهید شنید که یک زن پژوهشگر علوم اسلامی و فعال سیاسی ایران توسط رژیم آن کشور دستگیر شد. برخی از فرهنگیان بدخشان پیشنهاد می‌کنند که شورچای به عنوان غذای مروج در بین مردم بدخشان در میان غذاهای محلی جهانی جا داده شود.
شورچای آلا غذای خیلی معمول و مروج هم ثروتمندان و هم فقراست که به آن هویت و رنگ تاریخی، اجتماعی و حتی فرهنگی بخشیده است.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. می پردازیم به نشر گزارش های خبری این ساعت. یکی از اداره های سازمان ملل متحد می گوید که هوای سرد در افغانستان مشکلات زیاد را برای بیجا شدگان و افراد تازه عودت کننده به وجود آورده است. درجه حرارت هوا در برخی مناطق افغانستان به منفی 25 درجه سانتیگراد رسیده و در یک ماه گذشته 60 تن بر اثر سردی هوا، برفباری، بارانهای شدید، طوفانها و سرازیر شدن سیلابها جانهایشان را از دست دادند. شماری از عودت کنندگان می گویند که زمستان امسال سخت‌ترین زمستان زندگیشان بوده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که هوای سرد زمستان امسال باعث شده که شمار زیادی از بیجا شدگان و تازه عودت کنندگان در بسیاری از مناطق افغانستان با مشکلات زیاد و جدی مواجه شوند. با گفته این کمیشنری درجه حرارت هوا در برخی مناطق افغانستان به منفی 25 درجه سانتیگراد کاهش یافته است. فرامرز برزین، معاون سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت
چنان که فعلا هم در کابل پایتخت افغانستان ما دوباره شاهد باریدن برف بودیم. در افغانستان سردی هوا در زمستان حتی با بیش از منفی 25 درجه هم میرسه و در بعض از جای حتی کمتر از او هم میشه. در چنین شرایط بسیاری از خانواده های بیجا شده و متاثر از جنگ با مشکلات زیاد مواجه هستند، از جمله مشکلات حفاظتی و گرم ماندن از سرمای زمستان هستند. در افغانستان بیش از 23 میلیون نفر به کمک های بشر دوستانه فعلا نیاز داره و زمستان یکی از سخت ترین زمان ها برای از این خانواده ها است و در حال حاضر ما بسیاری از خانواده هایی را داریم که به شدت قرضدار هستند و به خاطر یافتن کارهای معمولی روزانه، روزمزد و برای پیدا کردن غذا تلاش دارن.
در بیشتر مناطق افغانستان زمستان امسال با برفباری ها و باران های شدید همراه بوده و در برخی ولایات نیز طوفان ها و سیلاب های شدید رخ داده است. با گفته وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در یک ماه گذشته حداقل 60 تن در اثر رویدادهای طبیعی مختلف جانهایشان را از دست دادند، اما تصور می شود که تعداد واقعی بیشتر از این باشد. شمار زیادی از عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی می گویند که در افغانستان هنوز هم در زمینه کاریابی و گرم نگه داشتن خود و خانواده هایشان مشکل دارند. از احمدالله باشنده قندهار که اخیراً از پاکستان به افغانستان برگشته می شنویم.
ما از پاکستان اخراج شده و در منطقه ترکوتل در وضعیت بد قرار داریم. از جامعه جهانی می خواهیم که به ما کمک کند، ما را به خاطر گناه دیگران سرزنش نکند، به افغانها به طور گسترده کمک کند. ما در زمستان بدی به اینجا آمده ایم. پاکستان با ما خیلی بد کرد که در همچه شرایط دشوار و در زمستان ما را اخراج کرد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بسیاری از عودت کنندگان برای اولین بار به افغانستان بازگشتند. آنها نمیدانند که کجا بروند و حتی برای گرم نگه داشتن خود با مشکلات شدید مواجه هستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در حالی که چند روز محدود به آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده است، شماری از خانواده های افغان می گویند به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند که همانند گذشته به اطفال خود لوازم مکتب بگیرند. در این حال شماری از قرطاسی فروشان می گویند نسبت به گذشته کاروبارشان کمتر شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی که با صدای یک دانش آموز آغاز می شود.
اقتصاد ها ضعیف شده، سالهای قبل پدرم برام همیشه بود، بایک، لباس، قلم، کتابچه جدید برام می خرید، اما امسال چه سال قبل استفاده می
کنم. عمر باشنده پایتخت و دانش آموز صنف چهارم مکتب است. چند روز محدود با آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده است. اما خانواده ها به دلیل وضعیت نادرست اقتصادی و ناداری برای مکتب رفتن کودکانشان همانند گذشته آمادگی ندارند. شمسیه باشنده کابل مادر سه کودک میگوید که به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان بیکار و خانه نشین شده است و توان خرید لوازم کودکان دانش آموزش را ندارد.
سال نو شده، اولادا به سال نو و یونیفرم نو، با بوت نو، بیک نو ضرورت دارند. اما ای چند سال است که از دست بیکاری با مور لباسای کنیشان مکتب میرن که نه بوتشان نو است و نه بیکشان نو است. حتی ما برای خریدن کتاب چای نو و قلمشان هم ایران هستم.
نفیسه دیگر باشنده کابل میگه در گذشته همه سال برای اطفالش لباس نو، بکس مکتب و قرطاسیه میگرفت، اما در سال نو سومین سال پی هم خواهد بود که اطفالش لوازم کهنه را استفاده میکنند.
اولو که بود چون کار بود، کاربار بود، با اشتکا کالا، بکس، بوتایش، کلگی چیزاش گرفتیم، میتونستیم آلینی کار است و تا بالا هیچ چیز ما نگرفتیم با اشتکا.
این در حالی است که شماری از قرطاسی فروشان هم میگویند نسبت به گذشته کاروبارشان کساد شده است. محمد سمی فروشنده لوازم مکتب در منطقه کارتای نو کابل میگوید سالهای قبل در این زمان کاروبارشان خوب میچلید، به خاطر که خانواده ها برای سال تعلیمی جدید اطفال خود آمادگی میگرفتند و برایشان لوازم مکتب میگرفتند، اما اکنون کاروبارشان خراب شده است.
نمیتونیم حتی مال نو بیاریم، به خاطر مال جدید آورده نمیتونیم به دکان خود که اول خویی است که کسی خریداری نمیکنه، بعد خریداری ما اونم پولش میگیریم، مال میاریم، پول که پیش ما نباشه ما چی کنیم؟ خیر، کاروبار ما خراب است.
پیش از این هم شماری از قرطاسی فروشان به رادیو آزادی گفته بودند بعد از ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران کاروبارشان کم رنگ شده است. بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و وضع محدودیت بالای کار زنان، بیکاری و فقر در این کشور زیاد افزایش یافته است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستان ملل متحد یا اوچا، امسال نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشردوستان نیازمندند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که در شهر هرات نامهای برخی از جاده ها تغییر کردند، اما از برخی دیگر بدون تغییر ماندند. اما پیش از آن، یک زن پژوهشگر علوم اسلامی و فعال سیاسی ایران توسط رژیم آن کشور دستگیر شد. صدیقه وسمقی چند روز پیش به محکمه اون در تهران جلب شده بود، اما او این احضار را غیر قانونی خوانده بود. خانم وسمقی در سال جاری یک ویدیو بدون حجاب اجباری خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده گفته بود که نمی‌خواهد با پوشیدن حجاب با سرکوبگران همکاری کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
صدیقه وسمقی، پژوهشگر علوم اسلامی و فعال سیاسی ایران، روز شنبه توسط پلیس مخفی آن کشور در شهر تهران دستگیر شد. محمد ابراهیم زاده، شوهر خانم وسمقی، دیروز در گفتگو با وبسایت امتداد با تایید این خبر گفت که حوالی صبح دیروز 4 پلیس لباس شخصی که 3 مرد و 1 زن بودند به خانه آنها مراجعه کرده، پس از تهدید به شکستن دروازه وارد منزل شده، همسرش را دستگیر کرده و با خود بردن. در مورد احضار صدیقه وسمقی به محکمه اوین در تهران چند روز پیش گزارش های منتشر شد و او در یک پست در شبکه اینستاگرام نوشته بود که در احضاریه الکترونیک اتهام و شاکی دوسیه او مشخص نیست. صدیقه وسمقی گفته بود که احضاریه به شکلی که برای او ارسال شده جنبه قانونی ندارد و به همین دلیل به محکمه اوین حاضر نخواهد شد. رضا علی جانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال سیاسی ایرانی مقیم پاریس، دیروز با اشاره به این موضوع به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدانه و قرة‌العین زمانه ماست، یعنی نامش در تاریخ ایران ثبت خواهد شد. یک فقیهی که هم شجاعت در اندیشه و دینشناسی داره، هم شجاعت در عمل و رفتار مدنی. همینجا احضارش میکنه، نمیره با حجاب، نمیره در دادگاه، سابقه و تجربه کار عملی و اجرایی هم داره، در شورای شهر بوده، شجاع‌ترین و پاشدست‌ترین فرد در شورای شهر اول بوده. حالا ما وقتی میگیم رهبران ایران، رهبران جنبش ایران، اکثرشون در داخلن، اشاره به این نمونه ها داریم.
صدیقه وسمقی، پژوهشگر علوم اسلامی، فعال سیاسی و عضو اولین دوره شورای شهر تهران، امسال یک ویدیوی بدون حجاب اجباری خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده گفته بود که نمیخواهد با پوشیدن حجاب با سرکوبگران همکاری کند. این پژوهشگر علوم اسلامی همچنان بدون پوشیدن حجاب اجباری در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله بدون حجاب اجباری که 9 اکتبر در متروی شهدا در تهران پس از ورود به واگن بیهوش شد، به کما رفت و بعد هم وفات کرد، شرکت کرده بود و مورد لط و کوب نیروهای امنیتی ایران قرار گرفته بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. تا دقایق دیگر خواهید شنید که برخی از فرهنگیان بدخشان پیشنهاد میکنند که شورچای به عنوان غذای مروج در بین مردم بدخشان در میان غذاهای محلی جهانی جا داده شود. اما پیش از آن، در شهر هرات نامهای برخی از جاده ها تغییر کردند، اما از برخی دیگر بدون تغییر ماندن. این اقدام تازه طالبان با واکنش های مختلف روبرو شده است. بیشتر در این گزارش مفصل از شاپور صابر بشنوید.
طالبان نام چراهای جادی سابق مخالف آنها را از جاده های شهر هرات حذف کردند. شاروالی طالبان در شهر هرات به تازگی نامه های جاده هایی را که به نام برخی از چراهای جهادی سابق و مخالف طالبان نامگذاری شده بود تغییر داده است. اما نام شمار دیگر از جاده ها بدون تغییر مانده است. به عنوان مثال، جاده میدان هوایی هرات که به نام احمدشاه مسعود از فرماندهان ارشد اسبق مجاهدین نامگذاری شده بود، به جاده امام بخاری عالم اسلامی قرن 9 میلادی تغییر نام یافته است. به همین ترتیب جاده میرویس صادق پسر اسماعیل خان رهبر جادی اسبق نیز به جاده امام مسلم دیگر عالم اسلامی قرن 9 میلادی تغییر کرده است. جاده چوک مستوفیت تا فرقه هفته سابق در شرق شهر هرات به نام جاده شهید علاءالدین خان از چهره‌های جهادی پیشین یاد می‌شد، اما حال به نام امام ابو حنیفه عالم اسلامی قرن 8 میلادی تغییر نام یافته است. اما مقام‌های محلی طالبان نام برخی از جاده‌های شهر هرات را که در زمان جمهوری مخلوع نامگذاری شده بودند تغییر ندادند، مانند جاده گرد پارک که احمد شاه بابا نامگذاری شده بود، جاده مخابرات که فردوسی نام داشت و جاده حنظله بادکیسی بدون تغییر ماندند. احمد جاوید مایار رئیس حکومتداری شاروالی طالبان در ولایت هرات است. او به رادیو آزادی میگوید که نام جاده‌هایی را که به گفته او به اسم چهره‌های سیاسی و حزبی باشد تغییر میدهند.
ما نباید کوچه ها و سرک ها را به نام کسای داشته باشیم که بریم با تجربه های ناکام و با گمو مشکلاتی که قبلا داشتن، یعنی کوچه ها باید با نام چنین اشخاص باشه که مثل که شما مشاهده کردین امام مسلم رحمت علیه، امام بخاری رحمت علیه و همچنان امی سرک که از چاره مصطفیت و تا فرقه به نام امام ابو حنیفه رحمت علیه است.
نامگذاری و تغییر جاده های شهر هرات از سوی یک کمیسیون متشکل از چند اداره حکومت طالبان صورت میگیرد. این جاده ها در حدود دو دهه گذشته درج نقشه اینترنتی شهر هرات شده بود و روند آدرس دهی را ساده ساخته بود، اما هنوز تغییرات تازه درج نقشه اینترنتی شهر هرات نشده است. اما این اقدام طالبان با واکنش های متفاوت روبرو شده است. سید اشرف سادات از فعالان مدنی هرات که حال در بیرون از افغانستان به سر میبرد از این اقدام طالبان انتقاد میکند.
من فکر میکنم این گونه نامگذاری ها پر دغدغه و دردسر ساز و همچنان به شدت سیاسی است. طالبان تعدادی از جاده ها را با نام های جدید مسمی ساختند در حالی که با تعداد دیگری برخورد نداشتند و نام های گذشته خود این جاده ها دارند.
محمد رفیق شهیر مسئول شورای متخصصان هرات است. او بر رادیو آزادی در این مورد میگوید:
در طول سالیان اخیر اکثر جاده طور نامگذاری شد به میل رهبرای سیاسی و مسئولین سیاسی که با کنار زدن او رهبرای سیاسی او جاده هم پس تغییر کرد و چون او جاده مطابق به خاص مردم نبود. حالا جاده که نامگذاری میشه بهتر است که از اسم شخصیت ها استفاده شود که قلبا مردم بر اون اعتماد دارن.
اما نقیب آروین روزنامه‌نگار و عضو پیشین کمیسیون نامگذاری مکانها و جاده ها در جمهوری مخلوع در هرات نظر دیگری دارد. او که حال در بیرون از افغانستان زندگی می کند بر رادیو آزادی در مورد معیار نامگذاری ها در گذشته چنین می گوید:
در گذشته دست کم در برخی از ولایات از جمله هرات کمیسیونی برای نامگذاری از نخبه ها و از فعالان مدنی و مطبوعاتی و فرهنگی وجود داشت که پیشنهاد میکردن نامهای را با توجه به مسائل تمدنی و فرهنگی و تاریخی افغانستان و در کل محل و با توجه به ایجاد توازن در مسائل قومی و زبانی و این مسائل پیشنهاد میکردن به وزارت اطلاعات و فرهنگ و با تاییدی وزارت اطلاعات و فرهنگ اون نامگذاری ها اعمال می شد. هرچند در گذشته هم سلایق سیاسی و سلایق قومی بعضاً به ندرت اعمال می شد، اما خب یک روند بود که تلاش می کرد تا مطابق با معیارهای ارزشی و فرهنگی و تمدنی افغانستان نامگذاری ها را ادامه بده و پیشنهاد بکنه.
او به این باور است که چیزی که مطابق به ارزش ها و معیارهای فرهنگی، تمدنی، تاریخی و آنچه مردم به آن باور دارند نباشد دوام نمی کند.
طالبا بنابر دلایل تندروی که دارن، البته شماری از نام ها را حذف کردن، نه همه نام ها را، و نام های دیگری را جا به جا کردن که یقینا این لوحه ها و این نام ها صرف روی کاغذ باقی خواهد مان، روی همین لوحه ها باقی خواهد مان تا زمانی که طالبا بر سر اقتدار باشن و پس دوباره مردم به فرهنگ خود، برداشت‌های فرهنگی و مدنی و تمدنی خود برخواهند گشت، چیزی که با زور انجام شده و هیچ موافقت فرهنگی با این مسئله، با این روند، با این تغییر نامگذاری ها صورت نگرفته از میان فرهنگیان، از میان مطبوعاتی ها، از میان مردم، ارزش‌های مردم مراجعه نشده و مردم، بنابراین این روند ناپایدار خواهد بود.
با این همه مقام های محلی طالبان در هرات پافشاری می کنند که در نامگذاری های تازه جاده ها از نام های دانشمندان، شاعران و عالمان بزرگ جهان اسلام استفاده می شود. تقریبا دو سال قبل طالبان نام چاریکار مرکز ولایت پروان در شمال پایتخت کابل را به امام اعظم تغییر دادند. اشاره این نام عربی جدید به امام ابو حنیفه، عالم اسلامی و بنیانگذار فقه حنیفی قرن هشتم میلادی است. به لحاظ تاریخی چاریکار شهر باستانی خوانده می شود که ریشه های بودایی دارد. برخی آن اقدام طالبان را نیکوهش کردند و آن را تلاشی برای از بین بردن هویت‌های فرهنگی بومی خواندند. طالبان قبلا هم نام قل اردوهای اردوی افغانستان را تغییر داده و نام‌های عربی را جایگزین دری و پشتو کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
برخی از فرهنگیان بدخشان پیشنهاد میکنند که شورچای به عنوان غذای مروج در بین مردم بدخشان در میان غذاهای محلی جهانی جا داده شود. آنان میگویند مردم بدخشان در زندگی روزمره، محافل خوشی و غم و حتی نشستهای دستجمعیشان شورچای تهیه میکنند. برخی از باشندگان ولسوالی های مختلف بدخشان هم میگویند شورچای از نوشیدنی مشهور محلیشان است و حتی در رمضان در وقت سحری نیز از آن استفاده میکنند. شورچای از ترکیب شیر، چای سیاه، نمک، چارمغز و قیماق تهیه میشود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از فرهنگیان در بدخشان به این باورند که شورچای به عنوان یک غذای محلی با پیشینه تاریخی طولانی مدت در بین مردم این ولایت مروج بوده و مصرف بیشتر دارد. آنان خواستار جا دادن شورچای در فهرست غذاهای محلی جهان هستند. آنان میگویند شورچای غذایی است که بر علاوه استفاده روزمره در سفره هایی که برای مراسم شادی و غم، نشست های دست جمعی مردم و حتی مهمانداری پهن می شود جای ویژه دارد. شمس علی شمس، شاعر، نویسنده و پژوهشگر در بدخشان می گوید شورچای از گذشته های دور به این سو در بین مردم بدخشان مروج بوده و خانواده ها تا امروز آن را تهیه می کنند.
شورچای آلا غذای خیلی معمول و مروج هم ثروتمندان و هم فقرا است که این دو باعث استدام استفاده شورچای در هر موقعیتی و در هر شرایطی شده که بهان هویت و رنگ تاریخی، اجتماعی و حتی فرهنگی بخشیده است. شایسته می پندارم تا پیشنهاد کنم که شورچای به عنوان یک غذای مروج و معمول تاریخی در قطار غذاهای محلی جهانی حساب شود.
حدود 3 ماه پیش حتی نشست زیر نام شعر در نفسهای گرم شورچای بدخشانی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان برگزار شد که شاعران و فرهنگیان در کنار صرف شورچای شعرهایی را که در وصف این غذای محلی سروده بودند به خوانش گرفتند.
عجب رسمی قشنگ و دلپسند است که فرهنگی بدخشان است، شورچای.
عبدالبصیر وسیق، شاعر و یکی دیگر از فرهنگیان بدخشان میگوید در پی مهاجرت‌های گسترده حالا شورچای فراتر از مرزهای افغانستان رفته است.
شورچای یکی از نوشیدنهای صبحانه برای مردم بدخشان است، برای مردم شمال است، برای مردم افغانستان است و حتی برای بدخشانهایی که بیرون از بدخشان هستند در کشورهای مختلف از این نوشیدنی مرغوب استفاده میکنند.
شمار از باشندگان ولسوالی های مختلف بدخشان نیز در صحبت با رادیو آزادی می گویند برخی از خانواده های فقیر از شورچای به عنوان غذای ارزان حتی روزانه 3 وقت هم استفاده می کنند. امر خدا، باشنده ولسوالی مایمه درواز، می گوید
اکثری خانواده های را ما سراغ دارم که حتی 3 وقت شبم یعنی شورچای استفاده می کنند. این از یک لحاظ فرهنگ مردم شده، از یک لحاظ دیگه از روی پایین بودن اقتصاد مردم است.
عبادالله باشنده ولسوالی کشم بدخشان میگوید خانواده ها در بدخشان شورچای را به عنوان یک غذای مقوی در ماه رمضان هنگام سحری نیز تهیه و صرف میکنند.
چای دیدای قوی است و فرهنگ بدخشان دیگه است. اگر کی از استفاده کرد مقاومت بدن از بالا میرود و تا بگه درست نمیشود.
با گفته فرهنگیان و باشندگان بدخشان شورچای از ترکیب شیر، چای سیاه، چارمغز، نمک و قیماق تهیه شده و این غذای محلی نه تنها در بدخشان بلکه در ولایت‌های دیگر به شمول کندوز، تخار، بغلان و برخی مناطق دیگر علاقمندان زیاد دارد. با گفته آنها شورچای برای خانواده‌های ثروتمند با مصارف بیشتر یک غذای قیمتی و لذیذ است که با کلچه‌های نمکی خاص صرف می‌شود. اما برای خانواده‌های کم درآمد و نادار با مصارف مواد اندک یک غذای ارزان و اقتصادی است. به اساس معلومات فرهنگیان بدخشان، شورچای را بازرگانان بدخشانی در زمانه‌های قدیم که برای تبادله کالاهای بازرگانی به کشور چین رفت و آمد داشتند، از منطقه خود مختار تبت چین که بر سر راه ابریشم واقع شده بود، به بدخشان انتقال دادند که تا امروز در بین مردم چندین ولایت شمالی و شمال شرقی از جمله بدخشان مروج است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi-r نشانی است.
رادیو آزادی را می توانید در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم دنبال کنید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویسل